سلام و روز بخیر. نوبت صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از مهمترین ها این برنامه ایت شورای عالی صلح افغانستان که در حال بازدید از پاکستان است گفته تعهدات نو مقام های پاکستانی امیدوار کننده اند و رژیم سوریه می خواهد با گروه کرد تحت حمایت امریکا آشتی کند. جزئیات همین موضوعات گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان همین برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. نخست سرخط چند خبر. قرار از زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز سفر دو روزه‌اش به هندوستان را آغاز کند. رئیس جمهور اشرف غنی به خبرنگاران تعهد کرده که جلوی مداخله به کار آنها را خواهد گرفت و اختلافات میان رئیس جمهور امریکا و اعضای حزب دموکرات روی ایمار دیوار در سرحد مکسیکو پابرجاست. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان امروز سفر دو روزه خود را به هند آغاز کند. آقای خلیلزاد با اجی دوال مشاور امنیت ملی هند و معین وزارت امور خارجه این کشور ویجی گوکلی درباره تلاش های صلح افغانستان صحبت خواهد کرد. خلیلزاد سال گذشته از سوی وزارت خارجه امریکا به حیث نماینده خاص برای افغانستان تعیین شد. در یک اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که آقای خلیلزاد علاوه بر هند در جریان این سفر از چین، افغانستان و پاکستان نیز دیدار خواهد کرد و در این کشورها نیز در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات صحبت می کند. وزیر خارجه هند با همتای ایرانیش در مورد افغانستان صحبت کرد. نظر به گزارش رسانه های هندی، سوشما سوراج و محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در دهلی جدید در مورد تلاش های جاری صلح افغانستان و توسعه فعالیت بندر چابهار تبادل نظر کردند. در ماه می سال 2016 افغانستان، هند و ایران توافق کردند که هر سه کشور می توانند مشترکاً از بندر چابهار استفاده کنند. در رابطه با صلح افغانستان در اواخر مقامات ایرانی گفتند که با سران طالبان دیدار کرده و در آینده باز هم ملاقات های با طالبان خواهند داشت. رئیس جمهور اشرف غنی به خبرنگاران تعهد کرد که جلوی مداخله به کار آنها را خواهد گرفت. اشرف غنی شام گذشته در جریان ملاقات با برخی از خبرنگاران 34 ولایت کشور گفت:
موږ نه غوښتل چې تاسو کارو کې مداخله وکړو، مګر د نورو د مداخله مخه ما وظیفه ده چې ونیسم چې تاسو سره غرضونه.
رئیس جمهور اشرف غنی از خبرنگاران خواست که پیشنهادات خود را در مورد مسائل امنیتیشون با مشاور امنیت ملی در میان بگذارند. در این حال سازمان خبرنگاران بدون سرحد کشته شدن یک خبرنگار افغان از سوی طالبان در ولایت فرا را محکوم کرد. جاوید نوری خبرنگار رادیو نشاط روز شنبه با 30 نفر دیگر در یک بس سفر میکرد که طالبان بس آنها را متوقف ساخته و جاوید را به قتل رساندند. جسد جاوید نوری روز سه شنبه پیدا شده و به خانواده‌اش تسلیم داده شد. او اولین خبرنگار افغان است که در سال 2019 میلادی توسط طالبان در این کشور کشته شده است. طالبان در سال گذشته میلادی 15 خبرنگار را در افغانستان کشتند. رئیس جمهور امریکا میگوید پس از آن نشست اعضای حزب دموکرات را ترک کرد که آنها پرداخت بودجه ساخت دیوار در سرحد میان امریکا و مکزیکو را رد کردند. دونالد ترامپ پس از ملاقات کوتاه با سناتور چک شومر و رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی در توییترش نوشت که جلسه با آنها را به خاطر ترک کرده که ضیای وقت بوده است. آقای ترامپ افزود زمانی که او به اعضای دموکرات گفت اگر دولت را سریعاً بازگشایی کند بعد از یک ماه اقدامات تامین بودجه دیوار سرحدی با مکزیکو را می‌دهند یا خیر، که نانسی پلوسی در جواب گفتند نه و ترامپ جلسه را ترک کرده است. سناتور چک شومر نیز پس از خاتمه نشست با رئیس جمهور به خبرنگاران گفت که ترامپ پس از شنیدن جواب نانسی پلوسی در مورد رد پرداخت بودجه برای ساخت دیوار در سرحد مکزیکو جلسه را ترک کرد. رئیس جمهور آمریکا برای ساخت دیوار سرحدی میان مکزیکو و کشورش خواهان 6 میلیارد دلار از کنگره آمریکا شده. اختلاف دموکرات‌ها با قصر سفید بر سر تامین بودجه ساخت دیوار در سرحد مکزیکو از حدود 20 روز به این طرف سبب تعطیلی بخش‌های از دولت فدرال آمریکا شده است. رسانه‌های ایرانی این خبر را که یک سرباز سابقه دار قوای بحری آمریکا در ایران دستگیر شده است، تصدیق کردند. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه خبر داده بود که مایکل وایت 46 ساله در ماه جولای گذشته وقتی که به ایران رفته بود در آنجا دستگیر شد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز گذشته از قول بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه این کشور خبر داد که مایکل وایت دستگیر شده، اما توضیح نداد که به چه جرم و چه وقت بازداشت شده است. قاسمی افزود ایران در روزهای اول این حادثه به ایالات متحده خبر داده بود که این شخص در مشهد دستگیر شده. و در بازی‌های جام فوتبال آسیا امروز تیم بحرین به مقابل تیم تایلند و تیم هند به مقابل تیم کشور میزبان امارات متحده عرب به میدان می‌روند. تیم فوتبال ژاپن که در 4 مسابقه قبلی جام آسیا قهرمان باقی مانده بود، تیم ترکمنستان را با 3-2 گل شکست داد و تیم فوتبال قطر در برابر تیم لبنان 2-0 پیروز شد. مسابقات فوتبال جام آسیا که 24 تیم در آن سهم دارند، روز شنبه آغاز شده و بازی نهایی آن در اول ماه فوریه برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می شنوید. شورای عالی صلح می گوید تعهدات نو پاکستان در مورد صلح افغانستان امیدوار کننده است.
حمایت از این که به زودی ما بتانیم آغاز مذاکرات صلح افغانستان و کارهایش را تنظیم بکنیم و چطور بتانیم علمای جدید افغانستان و پاکستان نشست مشترک.
یک هیئت این شورا در حال بازدید از پاکستان می باشد. در حالی که کمتر از 2 هفته دیگر با آغاز رخصتی زمستانی اعضای شورای ملی باقی مانده، آیا رای دهی به کاندید وزرا در این مدت ممکن خواهد بود؟
تا تاریخ 29 جدی که وقت کم می داشتیم، آجنده مجلس پیش بینی شده. من فکر می کنم که در این اجلاس سخت نمی برای گیری وقت پیدا نخواهد.
منشی ولسی جرگه بود. اینکه چرا رئیس جمهور آمریکا روی اعمار دیوار در سرحد میان کشورش و مکزیکو تاکید می‌ورزد، با تفصیل برایتان جزئیات خواهیم داد. گزارش‌های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
خودم دیگه که نظر نشدم که دختره ما زیاد نظر میشه دیگه دختره که باشکن معقول هستن
تفلای ما دیگه متوجه میشیم که نظر شدن یا اسپند دود میکنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 20 ماه جدی 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 10 ماه جنوری سال 2019 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به گزارش های مهم روز. هیئت شورای عالی صلح افغانستان که در حال بازدید از پاکستان است، درباره ملاقات های خود با مقامات پاکستانی ابراز خوشبینی کرده. این آیت میگوید در اقدامات مقامات نظامی و حکومت ملکی پاکستان چنین علائم را مشاهده نکرده که درباره تعهدات نو آنها به صلح افغانستان شک و تردید پیدا شود، اما تحلیلگران این امیدواری ها را پیش از وقت خواندند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان در مورد تعهدات نو پاکستان امیدوار میباشد. انتظار می رود که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح محمد عمر داودزی امروز هم صحبت‌های خود را با مقامات پاکستانی در مورد صلح افغانستان ادامه بدهد. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان احسان طاهری در صحبت تلفنی از اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که بعضی تعهدات به دست آمده است.
حمایت از این که به زودی ما بتانیم آغاز مذاکرات صلح افغانستان کارهایش تنظیم بکنیم و چطور بتانیم علمای جدید افغانستان و پاکستان علمای کرامشان نشست مشترک وعده شده بود قبلا توسط پاکستان که همکاری میکنن در این راستا، به خاطر تدبیر این نشست مشترک در این راستا همکاری پاکستان دلیل بکنیم که خوشبختانه تعهداتی که بر ما سپردن تاکید مایی بود که گام های عملی برداشته شود.
آقای طاهری افسود در جریان ملاقات با وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی، رهبر جمعیت علمای پاکستان مولانا فضل الرحمن و رهبر حزب نشنل عوامی اسفندیار ولی خان موافقه صورت گرفت که پاکستان در رابطه با صلح افغانستان قدم های عملی بردارد و اجلاس مشترک علمای دو کشور به زودترین فرصت در پاکستان برگزار شود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان محمد عمر داوودزی در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس روز گذشته اظهار داشت که صدر اعظم پاکستان، احزاب سیاسی و اردوی این کشور نظر مشابه دارند و این عمل آنها را امیدوار ساخته است. ما بسیار امیدوار هستیم. ما تمام نشانه های درستی را در اسلام آباد میبینیم. در حال حاضر در تلاش های آنها برای همکاریشان در پروسه صلح افغانستان هیچ شک مشاهده نمی کنیم. اما استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل نصرالله استانگزی به خوشبینی آقای داوودزی به نظر شک میبیند.
ما پا عقیده دوباره خوشبینانه ایچ پاکستان
بقیده ای من این بسیار خوشبینانه خواهد بود اگر بگوییم که در اردو و حکومت پاکستان به این اندازه تغییر رخ می دهد که ما مطلقاً به آن اعتماد کنیم. این چنین معنی دارد که در استراتژی عمومی پاکستان در رابطه با افغانستان یک بار تغییر آمده است. این در حال است که پاکستان محاسبات خود را دارد. پاکستان می خواهد در این بازی استراتژیک از غرب امتیاز بگیرد. استراتژی پاکستان این است که در کابل یک حکومتی به قدرت برسد که به اسلام آباد وابسته باشد و یا حداقل به اسلام آباد مزاحمت نکند. و در نهایت پاکستان می خواهد تمام دنیا از عینک پاکستان به افغانستان نگاه کند.
افغانستان در پاکستان لاینا کنید.
هیئت شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه سفر 4 روزه خود به پاکستان را خاتمه داده و به کابل برمیگردد.
شنیدید که هیئت شورای عالی صلح افغانستان در حال بازدید از پاکستان است و تعهداتی را که در ملاقات ها با مقام های پاکستانی صورت گرفته خوشبین کننده خوانده است. در این حال وزیر خارجه ایران در جریان بازدید از هند، رقیب دیرینه پاکستان، نیز در مورد صلح افغانستان صحبت های با مقام های هندی داشته. محمد جواد ظریف گفته است به طالبان در آینده افغانستان نقش داده شود، اما نقش برتر نه. جزئیات از این را میتونین که در وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com بیشتر دنبال کنید.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هیئت اداری ولسی جرگی افغانستان میگوید قبل از آغاز رخصتی های زمستانی ممکن نخواهد بود به 4 نامزد وزیر و 2 عضو شورای عالی استر محکمه که اسنادشان به این جرگه فرستاده شده است رأی بدهند. میرداد نجرابی منشی ولسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اجندای جلسات تکمیل شده و مطالعه اسناد نامزد وزرا و اعضای شورای عالی استر محکمه نیاز به مطالعه دقیق و وقت بیشتر دارد. در این حال آگاهان حقوقی میگویند رأی دادن به این نامزد وزرا یک کار مهم بوده و با توجه وضعیت فعلی در کشور اعضای ولسی جرگه مکلفند تا رخصتیشان را به تعویق بیندازند. جاوید حسنزاده جزئیات میدهد.
در حالی که کمتر از 2 هفته دیگر با آغاز رخصتی زمستانی اعضای شورای ملی باقی مانده است، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید ممکن نخواهد بود به نامزدانی که اسنادشان از سوی حکومت به این جرگه فرستاده شده است در این مدت رأی اعتماد و یا عدم اعتماد داده شود. میرداد نجابی منشی این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که آجندای ولسی جرگه الی 29 جدید تکمیل شده و مطالعه اسناد نامزد وزرا و اعضای شورای عالی استر محکمه نیز به وقت کافی نیاز دارد.
اسناد تحصیلشان و تمام کمیسیون روان میشه. اینا از هر لحاظ رو بررسی بکنن که اسناد تحصیلشان، سوابق کاریشون، آن چیزی که ایجاب میکنه معلومات های رو به ولسی جرگه ارائه بکنن. بعد از تایید از اون شکل بجا شامل آجندا بسازن. ولی آجندای مجلس مطابق فیصله جلسه دیروز تا تاریخ 29 جدی که وقت کم می داشتیم آجندای مجلس پیش بینی شده. من فکر میکنم که در این اجلاس تقنینی برای گیری وقت پیدا نخواهد.
این در حال است که اعضای شورای ملی با تاریخ اول دل برای مدت 45 روز یعنی تا تاریخ 15 خود بر رخصتی های زمستان ایشان می روند. در جریان هفته جاری هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفت که اسناد اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع، امرالله صالح سرپرست وزارت داخله، میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف و حسین اصافی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ همراه با دو عضو شورای عالی استر محکمه به ولسی جرگه فرستاده شده است. در گزارش ها گفته شده است که امیرخانیار معاون دوم ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گذشته گفته است که کمیته رؤسا تصمیم خواهند گرفت که این نامزد وزرا چه زمانی به مجلس عمومی معرفی شود. خواستیم نظر حکومت را نیز در رابطه با اظهارات هیئت اداری ولسی جرگه داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال برخی کارشناسان حقوقی افغان میگویند که مطابق قانون سرپرست وزرا از دو ماه بیشتر نمیتوانند در یک اداره دولتی به حیث سرپرست اجرای وظیفه نمایند. کبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید باید اعضای ولسی جرگه فعلی با توجه به شرایط کنونی در کشور رخصتیشان را با تعویق انداخته و به این وزرا رأی اعتماد بدهند.
ما به این متیقن هستم که بیشتر ضرورت جدی است که اینمی حالت سرپرستی تغییر بخوره. اینا مکلف هستند که رخصتی خود به تعویق بردن. ما حتی در موصول وظیفه داخلی دوره 15 تشکیل کرده بودیم و آل هم وجود داره که زمانی که تشخیص میشه که ضرورت عاجل ضرورت وجود داره اینا یک هفته، دو هفته، سه هفته میتونن به تعویق بردن.
آقای رنجبر با اشاره به تأخیر در کار اعلام نتایج نامزدان ولسی جرگه سال 1397 از سوی کمیسیون های انتخاباتی میگوید هنوز مشخص نیست که دوره بعدی ولسی جرگه چه زمانی آغاز خواهد شد. این در حالی است که برخی از اعضای ولسی جرگه نیز تاکید دارند که رای دادن به وزرا به خصوص وزرای دفاع و داخله با توجه به شرایط کنونی در کشور بسیار مهم بوده و با گرفتن رای اعتماد آنها می توانند وظایفشان را با وجه بهتران انجام داده و متوجه مسئولیت هایشان بیشتر خواهند بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سکرتاریت ویژه مبارزه با فساد اداری میگوید برنامه سال روان این سکرتاریت بیشتر به کارکرد نهادهای امنیتی تمرکز خواهد داشت و اجازه نخواهند داد تا دیگر از دارایی و تجهیزات نظامی از سوی زورمندان استفاده شود. یما ترابی رئیس این سکرتاریت هرچند از دستاوردها در کار مبارزه با فساد سخن زده، اما تاکید میکند که کار چندان در این راستا صورت نگرفته و وضعیت قناعت بخش نیست. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
تأکید بر نظارت جدی از دارایی ها و تجهیزات نهادهای امنیتی هدف هایی هستند که سکرتاریت مبارزه با فساد اداری از بهر ریشه‌کن سازی فساد را در سال روان خورشیدی به ویژه در نهادهای امنیتی و دفاعی عملی می سازد. یما ترابی رئیس این سکرتاریت که روز چهارشنبه در نشست خبری از دستاوردهای حکومت در کار مبارزه با فساد سخن می زد، در صحبت با رادیو زادی تأکید کرد که بر بنیاد استراتژی تازه مبارزه با فساد 100 هدف برای سال آینده خورشیدی تعیین کردند.
امسال تاکید ما سر تجهیزات است، سر دارایی ها است که به صورت سوء استفاده قرار می گیرد توسط زورمندا. به خاطر است که شما شنیدین وزیر داخله شروع به کار کرده در قسمت بازپسگیری رنجرا و موترهای پلیس و منابعی که در خدمت زورمندا قرار داده شده از طریق نهادهای دولتی، نهادهای امنیتی ما.
در بخش از طرح سکرتاریت ویژه مبارزه با فساد به عملی شدن 10 تا 20 کار کلیدی در کار مبارزه با فساد در سال روان خورشیدی پرداخته شده است. این سکرتاریت نسخه استراتژی ملی مبارزه با فساد را برای سال آینده خورشیدی تهیه کرده که در آن به اولویت‌ها و اهداف برای چگونگی مبارزه با فساد و ریشه‌کن‌سازی این پدیده پرداخته شده است. با این همه در نظرداشت شاخص‌ها و اهداف، نظارت جدی از کارکردها، ریشه‌کن‌سازی فساد، تامین شفافیت و حسابدهی قرار گرفتن وزارت‌ها برنامه‌هایی هستند که آقای ترابی آن را از اولویت‌ها در کار مبارزه با فساد در سال 1398 می‌گوید. خطرها و آسیب پذیری ها از رهگذر فساد اداری و عملی سازی برنامه های پیش بینی شده از بهره جلوگیری از تاخیر افتادن برنامه های عمل سفارش هایی هستند که آقای ترابی به آن میپردازد و میگوید کمیسیون را نیز ایجاد میکنند تا تمام نهادهای مبارزه با فساد در چارچوب آن پس از این فعالیت داشته باشند. با این همه سید حسین فخری رئیس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری ایجاد کمیسیون های موازی بر یکدیگر از بهره مبارزه با فساد را در کار ریشه‌کن سازی این پدیده بی تاثیر و فسادزا میخواند.
خوشبین نیستم که در سال جاری و در سال آینده پروسه مبارزه با فساد اداری تقویه شود، به خصوص در مورد مفسدین بزرگ که مفسدین خود بانک رای یک تعدادش فکر میکنه و یک تعدادش در تیم های انتخاباتی سهیم و شریک میباشه. بسیار مساله سیاسی باعث میشه که مبارزه با فساد اداری ضعیف شود.
آقای فخری میگوید تا هنگامی که اراده محکم برای مبارزه با فساد اداری وجود نداشته باشد و قانون بر زورمندان و فساد پیشگان عملی نگردد، تعیین هدف و پلان عمل نیز جایی را در کار مبارزه با فساد نخواهد گرفت. رادیو آزادی.
و اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه واشنگتن پست با آن طرح رئیس جمهور آمریکا تمرکز کرده که میخواهد شمار سربازانش را در افغانستان کاهش دهد. روزنامه مینویسد اردوی آمریکا در طویل ترین جنگ این کشور در تاریخ درگیر شده است و هنگامه به کاهش نیروها غور میکند که در تمامی فعالیت های جنگی دخیل است. مقام های قصر سفید به واشنگتن پست گفتند دونالد ترامپ در نهایت خواهان بیرون ساختن تمامی نیروهای این کشور از افغانستان است، اما در حال حاضر شاید تا 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. مشاوران نظامی ترامپ برای او قناعت دادند که در وضعیت فعلی کاهش شمار سربازان به صورت تدریجی مناسب خواهد بود، اما به گفته این مقامات تا هنوز تصمیم نهایی معلوم نیست و حتی ممکن است دونالد ترامپ همزمان برای خروج تمامی نیروها از افغانستان دستور بدهد. سناتور لنزی گراهام که از افراد نزدیک به ترامپ به شمار می رود گفته که رئیس جمهور از چگونگی پیشرفت نیروهای آمریکایی در افغانستان خیلی متاثر شده است. اما به گفته لنزی گراهام خروج یکبارگی آمریکا از افغانستان به معنای بحران خواهد بود. واشنگتن پست اظهارات رئیس کمیته مشترک لوی دریستیس های اردوی آمریکا را هم امراه با قماندان نیروهای بحری و فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نقل کرده که گفتند تا هنوز دستور برای کاهش نیروها دادن نشده است. روزنامه این اظهارات جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان را در جریان گفتگویش با تلویزیون تولو نشر کرده که گفته است اگر برای کاهش نیروهای نظامی در افغانستان دستور هم داده شود، آمریکا در کنار نیروهای امنیتی افغان ایستاده خواهد بود. یک دگروال متقاعد اردوی آمریکا که در مذاکرات با طالبان حضور داشت به واشنگتن پست گفته است مقامهای آمریکایی شاید برنامه خروج نیروها از افغانستان را کنار بگذارند، زیرا برای مذاکرات صدمه می رساند. به گفته این نظامی آمریکا تنها هنگام روی این برنامه غور شده می تواند که طالبان برای انجام مذاکرات توافق کنند. نشریه اتلانتیک هم به این مسئله پرداخته و در آغاز یک مطلب نوشته است آمریکا عملاً از سوریه و افغانستان نمی رود. در این مطلب باز هم به طرح دونالد ترامپ و استعفای جیم متیس وزیر دفاع آمریکا بنابر مخالفت ها و همچنان کنارگیری های قماندان عملیات های ضد داعش و درستیزوال پنتاگون از کارهایشان اشاره شده است. با این هم به نوشته نشریه تو هنوز کسان وجود دارند که از طرحهای ترامپ ستایش میکنند. به گونه مثال رابرت کپلان یک نویسنده مسائل سیاسی در یک مقاله به نیویورک تایمز نوشته است جنگ آمریکا در افغانستان یک استخوان پوسیده است که باید دور کرده شود. به باور نویسنده مقاله اتلانتیک موافقان و مخالفان دونالد ترامپ تنها یک نکته مشترک دارند، آن تخیل است که ترامپ واقعا از افغانستان و سوریه بیرون می شود. به نوشته نشریه حقیقت چنین نیست. در ادامه آمده است در گذشته عنانه جنگ و صلح این بود که اگر یک قدرت دیگر را شکست می‌داد نیروهای پیروز به خانه هایشان باز می‌گشتند. اما به نوشته اتلانتیک در عصر حاضر با توجه به بحران های پیچیده داخلی و عملیات های ضد تروریسم تا این حد آسان نیست که یک کشور قدرتمند مانند آمریکا به صورت واقعی از میدان جنگ بیرون شود.
با برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی مینمواج دنبال کردن می توانید. وزارت معارف افغانستان به هدف بلند بردن ظرفیت و انکشاف معارف در کشور 5 تفاهم نامه همکاری را با مؤسسات داخلی و خارجی امضا کرد. مسئولان این وزارت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند این پروژه تعلیمی اکثرا در ولایات تطبیق شده و برای بیش از 35,000 طفل زمینه آموزش فراهم می گردد. اما کارشناسان افغان این اقدام را با آنکه ستایش می کنند روی نظارت و شفافیت در این بخش تاکید می‌ورزند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
ساخت صنوف تعلیمات محلی، تعلیمات اضطراری، بازسازی مکاتب، حمایت از مکاتب، ایجاد کورس‌های سواد آموزی، تدریس زبان انگلیسی در صنوف محلی و آموزش کامپیوتر از پروژه‌های تعلیمی است که تفاهم‌نامه‌های آن بر روز چهارشنبه میان وزارت معارف و 5 مؤسسه داخلی و خارجی در کابل امضا شد. نوریان از سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت این پروژه تعلیمی یک بخش از پلان استراتژی این وزارت بوده که اکثرا در ولایت تطبیق می‌گردد.
5 تفاهم‌نامه همکاری را با 5 مؤسسه داخلی و خارجی به ارزش 64.4 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسوندیم. عملا کارشان آغاز میشه. 35,000 طفل را شامل میشه در بر میگیره.
خانم نصحت گفت که این تفاهم‌نامه ها با مؤسسات مربوط به بنیاد آقاخان، اداره حمایت از اطفال و مؤسسه افغان اید امضا گردید. با گفته وی برای این پروژه تعلیمی 50 معلم استخدام شده و در کنار آن معاشات برخی از معلمین قراردادی در ولایت پرداخت خواهد شد. نوریه نصحت گفت که مصرف این پروژه را USAID یا اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا به عهده دارد. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان از کمبود مکاتب و معلمین و کیفیت آموزش در کشور شکایت دارند. کارشناسان بخش معارف این اقدام را ستایش کرده، اما روی نظارت و شفافیت جدی از این پروژه ها تاکید می کنند. عبدالرزاق دوست یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
"بدنی یک کار نیک است، این سنوف ساخته شود بهتر است. برای اشخاص محروم زمینه سازی شود تا از علم و معرفت و دانش برخوردار شود. ولی با تاسف باید بگویم در افغانستان فساد به اوج خود رسیده. کاش که این پروژه ای که امضا شده مصارف صورت می گیرد، نظارت شود."
آقای دوست میگوید که انکشاف معارف یک اصل مهم برای تامین صلح، انکشاف و پیشرفت در کشور بوده و این بر حکومت و به خصوص وزارت معارف است تا به این اصل توجه بیشتر داشته باشد.
9-8-7
انتار کننده با استفاده است.
مجلس به
دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
حکومت سوریه می خواهد در شمال این کشور با گروه کردها آشتی کند که از سوی امریکا حمایت می شوند. تماس ها به میانجیگری روسیه بین این دو جنای مخالف زمان آغاز شد که رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا گفت سربازان این کشور را از منطقه بیرون می کند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
سوریه برای مذاکرات آشتی با کردها امیدوار است. معاون وزارت خارجه سوریه فیصل مقداد روز چهارشنبه در این مورد به خبرنگاران صحبت کرد. تماس ها و بحث های فعال با کردها در ارتباط به تهدیدها در شمال سوریه که به تمامیت ارضی کشور متوجه است و ما با آن روبرو هستیم زیاد شده. جنگجویان مسلح کرد که در شمال سوریه مناطق زیادی را تحت کنترل دارند بعد از آن با دمشق تماس برقرار کردند که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ماه گذشته اظهار داشت که تمام 2000 سرباز کشورش را از منطقه خارج می کند. اما واشنگتن تلاش دارد با بیرون رفتن سربازان آنها از سوریه قوای ترکیه حملات را بر کردها آغاز نکنند. روز سه شنبه مشاور امنیت ملی آمریکا جان بالتون به ترکیه رفت تا انقره را قانع بسازد که بعد از بیرون شدن سربازان آمریکایی از سوریه در مناطق شمال شرقی بر کردها حمله نکند، اما ترکیه این تقاضای آمریکا را رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان اظهار داشت که به گروه‌های مسلح کرد به چشم جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش می‌بیند. انقره ادعا می‌کند کردهای سوریه که واشنگتن از آن حمایت می‌کند با کردهای جدایی طلب ترکیه رابطه بسیار نزدیک دارند. دمشق به کردها تعهد کرده است که اگر سربازان آمریکایی منطقه را ترک کنند، برای حفاظت آنها در امتداد سرحدات قوای خود را جابجا خواهد کرد. یک رهبر کردها هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود آنها بر یک پلان کار میکنند که به اساس آن بتوانند با دمشق آشتی کنند.
رادیو آزادی.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز سفر دو روزه خود به هندوستان را آغاز کند. آقای خلیلزاد با مشاور امنیت ملی و معین وزارت امور خارجه هندوستان درباره تلاش‌های صلح افغانستان صحبت خواهد کرد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد کشته شدن یک خبرنگار افغان از سوی طالبان در ولایت فرا را محکوم کرده. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی به خبرنگاران در 34 ولایت افغانستان تعهد سپرد که جلوه مداخله به کار آنها را خواهد گرفت. رسانه های ایرانی این خبر را که یک سرباز سابقه دار قوای بحری آمریکا در ایران دستگیر شده تصدیق کردند. مایکل وایت 46 ساله در ماه جولای گذشته وقت به ایران رفته بود، در آنجا دستگیر شد و در بازی های جام فوتبال آسیا امروز تیم بحرین به مقابل تیم تایلند و تیم هندوستان به مقابل تیم میزبان امارات متحده عرب به میدان می رود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی هم هستند. آدرس ماست azadiradio.com. دو برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر می شوند. فرشته نگاستم، تشکر از امرویتان. اما پیش از آن گزارش داریم این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که بحران بشری در سرحد آمریکا با مکزیکو ادامه دارد. او گفته که هدف از ایجاد این دیوار در سرحد مکزیکو جلو بحران بشری است و همچنان آمدن مهاجرین. ستار فروغ جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور دونالد ترامپ سه شنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی که از قصر سفید انجام شد گفت اگر دیوار در سرحد با مکزیکو ساخته شود از یک بحران امنیتی و بشری در آمریکا جلوگیری خواهد شد. آقای ترامپ افزود که رفت آمد مهاجرین غیر قانونی از طریق این سرحد عامل اساسی افزایش جرایم جنایی و استفاده مواد مخدر در آمریکا به حساب می آید. وی در بخشی از سخنرانیش گفت:
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security.
هموطنانم، امشب من با شما صحبت می کنم زیرا بحران فزاینده بشری و امنیتی در سرحد جنوبی ما وجود دارد. مامورین گمرکات و گزمه سرحدی هر روز با هزاران مهاجر غیرقانونی که تلاش می کنند وارد کشور ما شوند برخورد می کنند. ما برای نگهداری آنها جای نداریم و نه هم راه برای برگشتاندنشان وجود دارد. آمریکا با افتخار از میلیون ها مهاجر قانونی استقبال می کند، اما تمام آمریکاییان از مهاجرت های غیرقانونی که از کنترل خارج است متاثرند. این مشکل به منابع عامه آسیب می رساند و میزان کاروبار و دستمزد را کاهش می دهد. این مشکل نسبت به کسی دیگر بر امریکایان افریقایی الاصل و امریکایان لاتین تأثیر ناگوار بر جا می‌گذارد.
رئیس جمهور ترامپ در ادامه گفت چقدر دیگر خون امریکایان بریزد که کنگرس وظیفه خود را انجام بدهد. دونالد ترامپ از کنگرس خواهان 5.7 میلیارد دلار برای اعمار دیوار مرزی شده است. وی در زمان کمپاین انتخاباتیش گفته بود که دیوار در سرحد با مکزیکو می‌سازد که پول آن را مکزیکو بدهد. مکزیکو از این کار انکار کرده است. رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد که بروز پنجشنبه از سرحد میان آمریکا و مکزیکو دیدن کند. دموکرات ها در کنگرس آمریکا گفتند که دونالد ترامپ برای ترسانیدن مردم به هدف بهره برداری سیاسی تلاش می کند. اختلاف دموکرات ها با قصر سفید بر سر تامین بودجه ساخت دیوار در سرحد میان آمریکا و مکزیکو از حدود 20 روز به این طرف سبب تعطیلی بخشای از دولت فدرال آمریکا شده است. با این تعطیلی مامورین شماری از وزارت های مهم آمریکا مانند وزارت های خزانه، عدلیه و امنیت داخلی ایالات متحده خانه نشین شدند. دموکرات ها در کنگرس آمریکا از ترامپ خواستند که با تعطیلی قسمی دولت فدرال آمریکا خاتمه داده و حقوق 100 هزار کارمند را اجرا کند. نانسی پولیسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که بعضها با رئیس جمهور ترامپ روی ساخت دیوار مرزی ادامه خواهد یافت. خانم پولیسی در پاسخ به سخنرانی دونالد ترامپ گفت:
The fact is, the women and children at the border are not a security threat.
حقیقت این است که زنان و اطفال در سرحد یک تهدید امنیتی نیستند. آنها یک چالش بشری هستند. یک چالشی که در نتیجه پلیسی‌های ظالمانه و غیر مفید رئیس جمهور ترامپ عمیق‌تر شده است. واقعیت این است که رئیس جمهور ترامپ باید به گروگانگیری مردم آمریکا پایان بدهد، به ایجاد بحران خاتمه بدهد و باید دولت را دوباره بگشاید.
از سوی دیگر چک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ از این سخنرانی در جهت ایجاد بحران و ترس استفاده کرده تا توجه را از آشفتگی در ادارهش به سوی دیگر جلب نماید. آقای ترامپ هشدار داده است که در راستای ساخت دیوار مرزی از صلاحیت‌های کار خواهد گرفت که رئیس جمهور می‌تواند از آن در حالات اضطراری استفاده کند. وی جمعه گذشته گفته بود شاید وضعیت اضطراری را اعلام کند. به اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN، اداره دونالد ترامپ در این مورد جدی به نظر می رسد. در این گزارش گفته شده است که وکلای قصر سفید و وزارت‌های دفاع و امنیت داخلی آمریکا برای بررسی جنبه حقوقی این مسئله دیدار کردند. در آمریکا در این مورد بحث می شود که آیا رئیس جمهور از این صلاحیت برخوردار است یا خیر؟ در امریکا آخرین بار در سال 1952 میلادی در زمان ریاست جمهوری هری ترومن که این کشور با کوریا در جنگ بود وضعیت اضطراری اعلام شده بود. اما کنگرس در سال 1976 میلادی قانون وضعیت اضطراری را تصویب کرد و صلاحیت های رئیس جمهور در این مورد محدود شد. این قانون به اعضای کنگره صلاحیت داد که از اعمال رئیس جمهور نظارت کنند و حتی فرمان رئیس جمهور در رابطه با اعلام وضعیت اضطراری را رد نماید. دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت هستند. در صورتی که رئیس جمهور ترامپ وضعیت اضطراری را در سرحد جنوبی آمریکا اعلام کند، کنگره 15 روز فرصت دارد که روی آن رای گیری نماید. اگر با وضعیت دموکرات ها در کنگرس نگریسته شود، رد اعلام وضعیت اضطراری دور از امکان نیست. ترامپ در آن زمان باید به اعضای کنگرس قناعت بدهد که به اعلان وضعیت اضطراری نیاز بود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم با یک برنامه جدید با شما هستیم. در برنامه امروزی در مورد آمار خشونت علیه زنان در افغانستان بحث صورت می‌گیرد و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم خانم شفیقه سپر، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین. ما هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو.
تشکر. خب خانم سپر، در آغاز اگر لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که آمار خشونت در اواخر نسبت به سال گذشته چگونه است و عواملش چی بوده، شما در این باره توضیح بدین.
خشونت علیه زنان یکی از مشکلات و گرفتاری های جامعه بشری، مخصوصا که ما در افغانستان زندگی میکنیم و میبینیم که مشکلات جامعه روز به روز افزایش پیدا میکنه. خشونت علیه زنان هم یکی از امو مسائل جداگانه نیست که علیرغم تلاش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای جامعه مدنی فعالین حقوق زن در عرصه مبارزه با خشونت علیه زنان انجام میده، متاسفانه ما میبینیم که در یک و نیم دهه گذشته خشونت علیه زنان باز هم متاسفانه افزایش میافه و روز به روز از زنان قربانی میگیره که این مسئله هم باعث ایجاد محدودیت ها در دسترسی زنان به حقوق بشریشان میشه. البته گزارشات ما قسمی است که تنها آمار و ارقام است که به کمیسیون مراجعه میکنن و اونا رو ما رسیدگی میکنیم، بر شکایات شصب میکنیم، اونا رو ما میتونیم گزارش بدیم، اما با آن هم نظر به نگاهی که بر دیگر نهادها ما داریم و دیدگاه هایی که دیگر نهادها وجود داره، متاسفانه که انوز هم خشونت علیه زنان رو به افزایش است. قابل ذکر است که نمی خشونت هایی که بر ما مراجعه میکنه تنها کسایی هستند که با نهایت مشکلات کوشش میکنن که خود به یک مرجع قانونی برسانند.
گفته میتونیم که عمده ترین عوامل خشونت که علیه زنان صورت میگیره چی بوده؟
خشونت علیه زنان علل و عوامل مختلف داره که بخش عمده از عوامل ما میتونیم که سطح پایینی سواد و آگاهی عامه بگوییم که یک علل عمده و اساسی از امی هم بوده میتونه به خاطر از اینکه چون ما و شما میبینیم که در جامعه که زندگی میکنیم متاسفانه که هنوز هم تمام مردم یا تمام اتباع در افغانستان از سواد کافی برخوردار نیستن و در ضمن از قوانینی که در رابطه با حقوق زنان هست مخصوصا قانون حساسی هست قانون مدنی هست و قانون منع خشونت علیه زنان که به حمایت از زنان متضرر هستن متاسفانه سطح آگاهی از اینا بسیار پایین است و آگاهی های لازم برشان داده نشده در قضایا امی مرتکبین از این خشونت ها بیشتر افراد بی سواد و کم سواد جامعه هستند که متاسفانه که باعث ایجاد خشونت در خانواده علیه زن اطفال و بی بندوباری ها یا بدرفتاری های را با دیگر اعضای خانواده انجام میده که این هم یکی از دلایل عمده و اساسیش این بوده میتونه که یک دلیل خشونت ها در رابطه به مشکلات اقتصادی فقر و تنگدستی هست اکثرا ما میبینیم که اعتیاد به مواد مخدر بر علاوه یکی یک بیماری اجتماعی شده عوارض جسمی روانی زیادی را در قبال داره که این بیماری باعث میشه که همین شخص معتاد علاوه بر آسیب زدن به جسم روان خود اعضای خانواده خصوصا زنان و دختران فامیل خود نیز صدمه میرسانه وضعیت بد امنیتی هم در افغانستان یکی از دلایل بوده میتونه که خشونت علیه زنان بیشتر به بار میاره و دیگه ای که عرف و عنانات ناپسند در اجتماع این هم متاسفانه ما میبینیم که در جامعه بسیاری از عرف و عنانات وجود داره که خشونت علیه زنان بسیار زیاد میسازه مثلا بد دادن هنوز هم متاسفانه جریان داره بدل ازدواج های اجباری نامزادی یا ازدواج در شیرخورگی یا قبل از اکمال سن قانونی متاسفانه کی هست فساد و ضعف حاکمیت قانون هست که متاسفانه که یکی از عوامل صریح و واضح تداوم خشونت علیه زنان در به حساب میره و حمایت ناکافی از قربانیان و موجودیت فساد در دستگاه حاکمیت قانون چون عاملین خشونت نظر به فرهنگ معافیت از مجازات اونا به اسرع وقت دستگیر نمیشن و اگه دستگیر هم میشه و بسیار دلایل ناکافی اونا پس دوباره رها میشه براحت میگیرن این هم مسبب خشونت علیه زنان شده میتونه
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود زخمی هم افزیده بود
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
اینکه در ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5
خب خانم سپر انواع و گونه های خشونت علیه زنان چی گونه است میشه بگوین در این باره
خشونت علیه زنان انواع مختلف داره از جمله قضایایی که البته بر ما مراجعه میکنن اعمال خشونت فیزیکی که شامل لتوکوب هست با کیبل با وسایل خانه مشت و لگد نوع خشونت دیگه که متاسفانه در جامعه افغانی با وجودی که ما یک فرهنگ غنی و یک فرهنگ خوبی افغانی داریم که زن من حیث ناموس میشناسن و حتی از سر خاطر است از ناموس خود نی اما متاسفانه خشونت جنسی یکی از خشونت هایی هست که زنان افغان فعلا به او هم مواجه هستند مثلا بلندترین آمار در خشونت های جنسی اجبار به فحشا داره که این مسئله بسیار زننده هست خشونت هایی که زن مجبور می سازد تا خواست شوهر خود برآورده بسازه این نوع خشونت هایی است که متاسفانه هنوز هم زن ها از او بیشتر رنج میبره وجود داره خشونت های لفظی و روانی چون زنانی که به خشونت های لفظی روانی مواجه هستند اکثرا حالت روانیشان خراب میشه و بسیاری از اینها متاسفانه نمیتونن که عمود دلایل خشونت خود ابراز بکنن
همین خشونت هایی که بالای یک زن صورت میگیره چی پیامدها و چی تاثیرات بدی را بر اونها میگذاره
در مجموع میشه گفت که پیامدهای از خشونت ها بسیار بد است مثلا اکثریت قضایای مطالبه تفریق از اثر پیامد خشونت های اقتصادی قرار میگیره یا خشونت هایی است که فیزیکی هست یا خشونت هایی هست که لفظی و روانی هست که دیگه تحمل خانم به بالا میبره، مجبور میشه که خانه و کاشانه ای را که به زحمت آباد کرده و یک عمر در او خانواده زندگی کرده، باور بکنین زنانی آمده که 30 سال زندگی کرده، اولادهایشان صاحب نواسه هست، اما متاسفانه که حال آمده که ما تفریق میگیرم. سوال دیگه ای که خراب شدن حالت روانی یا صحی از ام خانم هست ده. که دیگه نمیتونن که دوباره او را به دوست بیاره، و یا که بسیاری خود ما میبینیم که قضایای فرار از منزل اگر ما و شما ببینیم، متاسفانه میبینیم که از اثر زلیمی خشونت هایی است که قبلا تذکر به عمل آمد. متاسفانه میبینیم که در این اواخر لادرکی ها بسیار زیاد است، دخترای جوان، خانمای جوان مفقود هستند، لادرک هستند، باز هم منشأشان خشونت است. یکی بی باوری زنان نسبت به اعضای خانواده و عمی شوهر است، یا خسر است، یا پدر شوهر است، یا برادر شوهر است، یا خشوع است، هر کسی که باشد اعضای خانواده که در مقابلش خشونت صورت میگیره، بی باوریشان به وجود میآید و اینا عدم علاقه شان به وجود میآید در خانواده، و اینا نمیتونن که به اونمو علاقه مندی که قبلا در زندگی داشتن در خانواده او را متاسفانه نمیتونه که ادامه بده. بسیاری اوقات ما و شما میبینیم که در شفاخانه ها اگر ما مراجعه بکنیم، قضایایی که ثبت میشه اقدام به خودکشی هست که اونها با خوردن ادویه جان خود مسموم کردن، پیامد بد دیگه اش که توسط اعضای خانوادهش به قتل میرسه.
چی پیشنهاد، چی طرحهایی داشتین به خاطر بهبود این مشکلات و به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان؟
از جمله توسعه آگاهی در زمینه حقوق و کرامت و جایگاه انسانی زنان میتونه که باشه، که زمینه های تحقق تامین حقوق زنان فراهم بسازه، و همچنان جلو رفتار خشونت آمیز کسایی که عاملین خشونت هست باید گرفته شوه. قربانیان خشونت علیه زنان باید به نهادهای عدلی و قضایی در کل عدالت دسترسی کافی ندارن، از جهات مختلف نمیتونه که به شکایت خود درج بکنه به مراجعه حمایت کننده. لازم است که حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی باید بیشتر شود. یکی از مؤثرترین راهکارا که به خاطر جلوگیری از ازدواج‌های اجباری یا به اصطلاح ازدواج‌های قبل از اکمال سن قانونی هست، من فکر می‌کنم که ثبت ازدواج‌ها و استفاده حتمی از نکاح‌نامه‌ها بسیار حتمی است، به خاطر از اینکه این بر علاوه ای که مشکلات در خود جامعه حل می‌کنه، بسیاری قضایای فرار از منزل هست که اینا نکاح‌نامه ندارن یا به اصطلاح امو شاهدین خود حاضر نمیتونن. وقتی که مسئله از اینا جدی‌تر میشه، به اصطلاح انکشاف پیدا میکنه در ادارات مرجع قانونی، اینا نمیتونن که اثبات بکنن که اینا زن و شوهر هستن.
بله.
به این اساس داشتن نکاح‌نامه یک امر ضروری هست. قسمی که قبلا هم صحبت شد، بخش زیادی از خشونت‌ها را خصوصا خشونت‌های اقتصادی که ناشی از استقلالیت اقتصادی زنان و وابستگی مالی از اینا به مردا هست تشکیل میده، که از این خاطر دولت باید ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدزا را باید میسر بسازه که تا زنان استقلالیت مالی پیدا بکنن و دیگر مورد خشونت بیشتری مردا قرار نگیره. نیاز است که مرکز روان درمانی باید باشه، و در ضمنش خانمای بی‌بضاعت که مثلا مشکلات خانوادگی داره اونجا نگهداری شوه. مثلا ما داریم خانه های امن، مراکز امایوی، مراکز روان درمانی، هر چند که در کابل یک دانه وجود داره، اما متاسفانه خانمایی که خشونت دارن اونا نیاز دارن که قضایاشون رسیدگی صورت بگیره. همچی یک مرکزی وجود نداره که خانمایی که نیاز به مدد و حمایت دولت داره، همچی یک مرکزی که اینا رو نگهداری بکنه تا مشکلات از اینا خاتمه پیدا بکنه.
ده.
امیدوار هستم که مسئولین محترم در این رابطه توجهی بیشتر بکنه، و به خاطر کاهش خشونت در خانواده ها، قسمی که میگه خانواده آینه اولاد هستن. ده. پس وقتی که رفتار و روش زن و مرد در خانواده بهتر نباشه، صمیمی نباشه، فکر میکنم که اولادا هم ما قسم ناسالم تربیه میشه، و نسلی که جوان باید از تربیه سالم داشته باشه در قبال از این میتونه که کاهش خشونت یک جامعه سالم به بار بیاره.
درست. تشکر خانم سفر.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته. تا هفته دیگر، علی یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده، بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده.
بلا دور ز زوج ما بلا دور اسپندید کنم داماد که چشم بد شود.
آیا گاه نظر شده اید؟
دفتان چیل پیدا شد دگه تا از صبح هفت بچه جان بخص.
وقت نظر می شوید چی کار می کنید؟
یا اسپند دود می کنیم و یایی که بزرگای ما آرده می گیرن کف دست خود و بالای طفل سه بار دور می دن.
آیا کدام روایت شرعی در مورد نظر کردن وجود دارد؟
هرگاه شما چیز را چشمانتان پسند کرد و خیلی از او تعجب کردید و خیلی زیاد خوشتان آمد برای از او کلمه را استعمال کنه لا حول ما شاء الله تبارک و تعالی.
امروز روی امین موضوع بحث می شود. در شروع خواهید دانست که مردم از چی زمان متوجه نظر کردن شدند. بعد از آن نظرات و قصه های مردم را در رابطه با نظر شدن می شنوید و در اخیر نظر کردن را از نظر دینی به بررسی می گیریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم.
اسپندید کنم عروس که چشم بد شود کنم.
شنونده های ارجمند، نظر شدن یا نظر کردن و یا چشم زخم نوع حسد نفسانی است که هنگام مشاهده چیزی و یا شخصی که در نظر شورچشم زیاد زیبا و تعجب انگیز بیاید می باشد. در جامعه افغانی و برخی کشورهای دیگر این مسئله از گذشته ها رواج داشته، قسمی که میگویند فلان کسی چشم زدنی دارد و یا فلان شخصی نظر شده و شدید مریض شده است. نظر کردن از زمانه های آریایی ها به طریقه های مختلف رد شده که به نظر مردم این کار نتایج خوبی هم داشته است. دیانا یک تن از استادان بخش روانشناسی میگوید نظر کردن و یا چشم زخم و دعاها و هدیه هایی که در این رابطه وجود دارد همه و همه تایید شده است.
بیشتر مردم ما از سالیان متمادی تا فلحال به این عقیده هستند که چشم زخم وجود داره و یا کودکی که گریه میکنه و یا شخص میفته مریض میشه و حتی از لحاظ روانشناسی هم دانشمندان به این عقیده هستند که بعضی از شعاعات و یا انعکاساتی که هست او باعث میشه که شخص فرض مثال یا مریض شوه و یا موضوعات مختص به خود را داره. بعضی جای را ما شاهد هستیم که اگر شخص وفات میکنه همگی چشم زخم بود و بسیار عمیق و گسترده بود و بیشتر منجر به وفات ازی شد. بیشتر در باورهای عامیانه ما تصور به این است که اگر اسپند دود شوه گویا چشم زخم برطرف میشه.
سیما باشنده منطقه وزیرآباد ناحیه دهم شهر کابل میگوید طفل اولیش را به اثر نظر بد یک همسایه‌اش در سه ماهگی از دست داده است. وی در این مورد میافزاید
یک بچه که مول بودیم بود خانم همسایه تا آمد او را نظر کرد شب بر از یک نالش پیدا شد دفتان جیل پیدا شد دیگه تا از صبح هفت بچه جان بخص برد. جور تیار بود مریض نبود که میگفتی مریض بود یا دیگه بود اونم نظر از بود. بعد یک چند وقت بعد نمه تو در را دیدم شوارشان از سلام علیکی کرد گفت ظلمه سی و بیتا اومده هینه برشان و هینه چی برادر خودم دیگر شوارش دیدم گفت اگر ظلمه دو زاد دمیم راش کمین گرفته بود کشته شد. دمی در دلم یک رقم شد فهمیدم که چشم ازی بسیار بس چشم بوده بودن.
بسیاری نقل می کنند که با چشم خود افرادی را دیدند که دارای این نیروی مرموز چشم بوده و اشخاص یا حیوانات یا اشیایی را از طریق چشم زدن از کار انداختند. خدایار باشنده ولایت بغلان می گوید او در یکی از مسابقات بزکشی دیده است که یکی از چاپندازان به خاطر نظر کردن شخصی از اسب پایین افتیده و سخت زخم برداشته است.
در بزکشی ها که می رفتیم یکان بزکشی های محلی یک رسم و رواج همی مردم ما هنانات ما است. باز همونجا یکان چاپندازی که خوب می گرفت و دوره می داد و بوز حلال می کرد یا یکان اسبی خوب می دوید دیگه ای را مردم حسد می کرد و والا اسبی فلانی چقدر دویش می کنه. همزمان می دیدیم که او افتیده در یک مشکلات مواجه شده و بعضی همی آدم ها خود انتیان کرده باز همی ها می رفت از لباس خود یکان توته برش می داد که همی را دود کو که خدا نخواسته تو مریض نشه یا کدام مشکلات دیگه به وجود نیاد. یکان آدم ها خود نظر می کنه، اولاد خود نظر می کنه، مال خود نظر میکنه، سران کشت و زراعت خود نظر میکنه که امسال چقدر حاصلی فراوان داره، چطور است. یگان آدمای بخیل و یک رقم به مردم داره، به خود نداره.
هارون باشنده ولایت کاپیسا درباره نشانه های افرادی که چشم زخم یا چشم زدنی دارند گفت، اکثرا در چشم این اشخاص خالی وجود دارد که هر کس با دیدن این خال باید متوجه خود باشند.
چشم کسی که چشم میزنه نه باشه، یک چشم در چشمش خال است، یک چیزی خوبتر میباشه در خود چشمش که آمد اون مثلا از بین میره. زده کردن زن هم از مردم است که از روخ چشم میزنه خودم گوشه میکنه، کسی او را که میبینه دود میکنم، مثلا مویشه میگیره، چیزی چه میگیره مثلا دود میکنه که باز از بین بره.
از سوی دیگر خواجه زاکر باشنده ولسوالی سیاگرد قوربند ولایت پروان که خود چشم زدنی دارد میگوید، گاه گاهی احساس کرده است که هر وقتی به طرف کودکش به دقت ببیند او به اثر دید چشمش مریض می شود. و علاوه کرد،
من یک بچگک دارم و بچه را گاه گاهی که نگاه می کنم مگر زیادتر به دید شیرین نگاه کنم حتما مریض میشه. نمیخوایم که زیاد طرفش نگاه کنم و زیاد صمیمی باشم. اگه عادی باشه نگاهم چی نداره، اگه بسیار به علاقه برش ببینم یا زیباییش در نظرم زیاد جلوه کنه حتما مریض میشه.
خب حال بیایید بشنویم که مردمانی که شکار نظر چشم شدند چی میگویند. در این مورد از شماری از باشنده های شهر کابل پرسیده ایم.
مریم برای خاطر زندگی میکنیم، خودم دیگه که نظر نشدم که دختره من زیاد نظر میشه دیگه، دختره که مشکل مقبول هستن اگر نینی چشمش بانه میگه ولی چی کالای خوبش پوشه چی مقبول شد باز اونو تا نظر میکنم، میگه نه اینجا لایق است در مکتب در پانتون در چیزا نظر میشن چی مردم میمانن دیگه.
اسمی عبدالرحمن از ولایت سمنگان، خود مصرف گلکاری هستم.
بعضی نفرا میگه که والا ساخت من چقدر خوبی شده است، خوب کار شده. بعضی نفرا نظر داره دیدن چه خراب شده، چپا شده. تاثیر نظر باز بعضی نفرا یک دسمال سرخ چی میکنه که نظر نشه، نظر یه نفر باز دم دسمال میشه.
زحل هستم، در خیرخانه زندگی میکنم. طفلای ما که متوجه میشیم که نظر شدن یا اسپند دود میکنیم و یایی که بزرگای ما آرده میگیرن در کف دست خود و بالای طفل سه بار دور میدن و آرده در دیوال میزن و یایی که اسپند دود میکنیم یایی که بربور دود میکنیم باز خوب میشه.
نظر کردن یا نظر شدن از دید اسلام چیگونه است؟ دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون در این ارتباط گفت، نظر کردن یا نظر شدن از زمانهای پیغمبران تا الهال رایج بوده است. همکارم شمیلا جاوید با وی مصاحبه را در این مورد انجام داده است. در آغاز از وی پرسیده است که آیا کدام روایت در قسمت نظر کردن در شریعت آمده یا خیر، وی توضیح داده میگوید.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید العین حق، میگه نظر چشم حق است، یک خصلت است که الله متعال در برخ چشم ها گذاشته و نوع تغییر یا همان رفلکسی که از طرف یادم صادر میشه برای ازو تغییرات است و در اسلام ما داریم، تجربه میره ثابت ساختم و یک علم هم از بنام هیپیتیزم و هم سرمی نظرهای چشم و دیگرگونی ها کار میکنه. ما یک صحنه مستند عملی از یارا دیدم در یک نمایشگاه، یک آدم است که سونی هر کس سیل میکنه بسیار به دقت، فقط برای از او یک شرط میگذاره که حواس تا بالا روبروی چشمش سعی کنه، او آدم میفته. باز مردم صدا میکنه میگی ساختگی است، نظر چشم درست است، حق است، حتی ساحرها جادوگرها هم از استفاده میکنند و این کیفیت است که الله متعال برای روح انسان داده است، یعنی کمالات روحی انسان است که بعضی اوقات از طریق چشم صادر میشه. یک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمای العین حق، اشاره به مو تصرفات روحی است که برخ انسان ها به طور اکتسابی یا به طور بدیهی یا موهوبی برشان داده شده است.
خب الان دیگه در بین مردم رایج است که وقتی مثلا میگه یک کس نظر میشه اسپند دود میکنن و یا توسط آرد یا آب یک کسی با زیر نظر میوردارن، این چطور است؟
قضیه اسپند و آرد یا اینا بیشترش سبقی عنانوی داره، سبقی شرعی نداره، در شریعت ما چنین چیزی را اصل نداریم و دافع البلا تنها الله جل جلاله را میدانیم. عقیده مؤمنین همی است که دافع البلا تنها الله رب العزت است، خدای متعال جل جلاله میتونه دافع البلا باشه و بس.
بله، آیا کدام آیتی به خاطر دفع نظر یا می چشم زخم وجود دارد؟
آیات های دیگه هم در قرآن عظیم شان آیاتی که تجربه شده است، و ای یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون، اخیر سوره نون و القلم، و دعایات هم برای دفع نظر است.
در روایت دینی ما آمده که برای دفع نظر خوانده شوه و تجربه هم شده. معمولا ما اولادای ما و فامیلا و اینا را سر از کلمات دم میکنیم و از نظر بد معمولا محفوظ میباشه.
بله استاد، بعضی کسا مثلا طفلایشون نظر میشه، باز طفلای خود میبرن پیش مولات برش تعویض میگیره، این چگونه است؟
در اسلام تعویض به کلمات است، به این نوشتایی که توهین تحقیر میشه و چیش ادا نمیشه، این منسوسی نیست. پیغمبر علیه السلام هیچگاه تعویض نوشته نداده، ولی آب دم کرده و آمده که آب دم شده، قسمت آب نبی علیه السلام خورده اضافهش مانده باز تقسیم کرده، حتی برخی از غذاها را نبی علیه السلام خرما یا غذای دیگر قسمت خورده و باز باقی مندهش برای شخص داده برای دفع از این آثار بد از یا چیزای دیگه که معمولا رسم است بین مردم، قسمت از تار از بند از او را میگیره و اینا همش عنعناتی است که با اسلام هیچ رابطه نداره، بیشترش از ادیان شرقی هندویزم و بودایی و سیک ها و شمنی و کنفوسیسم و امثال از ادیانی که در شرق بوده، این خرافات بیشتر از اون طرف وارد جامعه اسلامی شده. اما در اسلام چنین چیزی نیست که حالا روی از دور سیاه میکنن، معمولا زنها عادت دارن طفل وقتی که به خاطر نظر نشه قسمت یک خال سیاه برش میزنن، بینیش سیاه میکنن و در مپشت زبان آواز یک سندر سیاه بهش میزنن. اینا همش عناناتی است که بیشترش صبغه غیر دینی دارد. در دین آمده که کلمات مقدس خوانده شود و کلمات برای آیاتی که تجربه شده است مجرب بوده، ما خودم تجربه کردیم و در متون دینی ما موجود است، و ایاکد الذین برای رفع چشم زنی و برای دفع نظر بد، امیای مبارکه و ما شاء الله تبارک و تعالی لا حول ولا قوه الا بالله، این کلمات خوانده شو و همچنان پناه خواستن به الله از شر شیطان. اینا همش کلمات حفاظت از شر امی جنیات و بلیات و امثال عزیز.
تشکر است، سلامت
سلامت باشید.
شنونده های گران قدر، با امید این که همیشه از نظر بد در امان باشید، برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می بخشیم. تا بعد، الله حافظتان.